و بهی نستعین. خدمت شما فرهیختگان همیشه همراه سلام عرض میکنیم. من خدمت اساتید محترم سلام عرض میکنم. در ابتدای برنامه صحبتی هست، بفرمون تا بحث رو آغاز کنیم. حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد مجید رضایی، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم در خدمتون هستیم.
از شما ممنونیم. جناب استاد دکتر یدالله دادگر، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، که من خدمت ایشون هم سلام عرض میکنم.
بنده هم همینجور خدمت جناب عالی، همکاران، استاد رضایی و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم.
ممنون. جناب استاد دادگر و جناب استاد رضایی، در تعریف اقتصاد اسلامی تعاریف مختلفی وجود داره برای اقتصاد و اون تخصیص بهینه منابع کمیاب برای نیازهای متفاوتی که هست. یک مروری کنیم، ما چندان اون بحث تاریخی شاید در مغرب زمین به کارمون نیاد، ولی مرورش میتونه یه مقدار روشن کنه که امروز هم آیا در مغرب زمین نیاز به یک تحولی دیده میشه یا نه، و محور بعدی میشه که اسلام تو این وسط، مباحث اسلامی میتونه بعضی از نیازها رو برطرف کنه یا نه. جناب دکتر دادگر در خدمتتون هستیم، یه مقدار تکمیل بفرمایید اون سیر تاریخی بحث اقتصاد رو در مغرب زمین و بعد از اون وارد کشور خودمون بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در اونجا عرض کردیم که حالا اگر سابقه اولیه علم اقتصاد که ارسطو رو بنیانگذار اولش میدانیم بگذاریم و اون حلقه های قرون وسطا هم توضیح من عرض کردم، در قرون جدید که در عصر رنسانس آغاز شد، یواش یواش زمینه تدوین مکتب، ایجاد مکتب و بعدم در قرن 18 علم اقتصاد مطرح شد. عرض کردم که اونجا که علم اقتصاد مطرح شد به عنوان اقتصاد سیاسی بود و ضمن آن که علمی بود، پاسخگو بود در همون دنیای به هر حال اروپا، با وجودی که شکلگیری اصلیش بود کارایی خودش را داشت، ولی از مسائل دیگری مثل اون پایه‌های فلسفی، زمینه‌های جامعه شناختی و مسائل اخلاقی و حتی دینی جدا نبود و گروه‌های مختلف دیگری هم که بعد از آدم اسمیت و کلاسیک‌ها آمدن، باز هم به نحوی تکامل این قدم برداشتن که من جمله سوسیالیستا بود و گروه های فرعی هم زیاد هست. اینجا ما عمده ها رو ذکر میکنیم. بله. گروه های از مکتب تاریخی آلمان بودن که اونا نقش قابل توجهی داشتن، هر کدوم انتقاداتی یا چالش هایی میکردن، بحث متکامل میشد. در آستانه تقریبا دهه 1930 یه تحول اساسی تری درش صورت گرفت و این بود که علم اقتصاد همون جنبه و حداقل از منظر گروهی جنبه علم فنی پیدا کرد، یا علم تحلیلی ریاضی و یا یه علم تجربی و یا یه علم فیزیکی، و این خیلی سیطره پیدا کرد و تا حدودی یک گسستی نسبت به اون سابقه قبلی که با عناصر دیگری مرتبط بود ایجاد کرد. در این حال از همون موقع این گونه نبود که نسبت به این تغییر و تحول مقاومتی صورت نگیره. باز رویکردهای مختلف، اندیشه های مختلف، مکاتب مختلف و حتی ایدئولوژی های مختلف در مقابل این حرکت کارهایی کردن، اما سیطره اون بحث مکانیکی تداوم پیدا کرد. منتها نکته ای که همونجا هم شاید اشاره کردیم، اینجا هم باید تأکید بکنیم، این هست که خود همین شکل مکانیکیش هم کارایی خاص خودش رو داره، منتها در همه عرصه‌ها سازگار نیست. نه تنها بعد حالا در بحث‌های اقتصاد مثل ایران یا اقتصاد اسلام و مسائل مشابهش یه مشکلات خواهد داشت، در خود دنیای پیشرفته هم جامعیتی نخواهد داشت و خیلی از کارهایی که الان عرض میکنیم در اصلاح این قضیه یا در به اصطلاح انتقاد به آن صورت گرفته، در خود دنیای غرب داره صورت میگیره و این نشان میده که خود اونجا هم این گونه نیست که این پارادایم مسلط رو به طور کامل بپذیرن. ضمن این که حمله به هر حال غیر علمی معتقد نیستیم به این پارادایم حاکم بشه، ولی چالش های جدی داره که در همه عرصه ها پوشش داده نمیشه. بعد از اون خود این به عنوان یه حرکت تقریبا مداوم به جلو میرفت و گروه هایی که منتقد بودن یا دنبال اصلاح بودن یا حداقل در مواردی بعضی از ابعاد رو معتقد بودن باید اساساً تغییر بکنه، گروه های دیگری هم به هر حال شکلگیری تئوری هایی در این رابطه پیش رفتن که به طور شاید نمونه های اولیه‌ای که بگیم یه گروه نهادگرایان هستن و بعد هم در تقریبا دو دهه بعد از اون که اینا شکل گرفتن گروه های دیگری آمدن و به خصوص مکتب اجتماعی در آلمان یا مکتب اقتصاد اجتماعی در آلمان و بعدش هم در دنیای جدید هم که دیگه رویکردهای اخلاق و اقتصاد، دین و اقتصاد هم اینا اضافه شدن. در هر صورت این گروه منتقد الان یه مجموعی هستن، اینها هم دنبال یک علم اقتصاد هستن و اون گروه اصلی که سیطره داره اون هم دنبال همون علم اقتصاد هست. نکته ای که میشه تا حدودی تأکید کرد که بعضی از این دشواری ها رو بپوشانه این هست که به هر حال یک علم اقتصاد عام رو ما اعتقاد داریم وجود داره و کمک میکنه، ولی باید این رو حداقل چه در عرصه های پژوهشی مان و چه در عرصه های سیاست گذاری در نظر داشته باشیم که یه رویکرد اصلی داره و یه رویکرد مجموعی رویکردهای اصلاح طلب، اصلاحگر یا تا حدودی رویکردهای متفاوت از اون رویکرد اصلی هستن، اما در این حال مشترکات زیادی هم دارن. در بخش فنی این قضیه هم خود این گروه به اصطلاح جریان اصلی که به اعتقاد ما تند هست، افراطی هست، و هم جریانات منتقد و اصلاحگر یه سری مشترکات دارن که اینها رو به اعتقاد ما باید واقعا توجه کرد که به گونه ای نشه که تصور بشه که یک برخورد بنیان برافکن میخوایم با این رشته بکنیم، به خاطر اینکه اصلا تو وادی علم، وادی نقد و وادی تکامله، وادی اصلاح، وادی جنگ واقعا تو وادی علم نیست. به همین صورت ما به عنوان یه رشته مسالمت آمیز معتقدیم این علم اقتصاد عام در کنار این رویکرد حاکم هست و مواردی هم مشترکاتی که دارن هر دو استفاده میکنن و دیگران هم استفاده میکنن. به عنوان نمونه مثلا همین که یک حسابگری از نزد این علم اقتصاد در میاد هر دو مورد تاکید هست، یعنی هم در اون رویکرد به اعتقاد ما افراطی و هم در رویکرد عام همین مسئله مهمه، بسیار هم برای ما جدیه، به ویژه در کشور ما، در کشورهای در حال توسعه و در کشورهایی که میخوایم مسائل دینی رو هم به نحوی پیوند بدیم با این موضوعات، واقعا برای ما جدیه که ما این علم حسابگری، این یکی از ویژگی‌هاییست که اقتصاد نسبت به رشته‌های دیگه داره و اصلا باعث شده علم اقتصاد به عنوان یک علم اجتماعی سرسبد بقیه علوم اجتماعی قرار بگیره هست. یا مثلا این که هشدار میده این علم اقتصاد، این هم از مشترکات هست، هشدار میده که منابع رو هدر ندید، این هم واقعا در عرصه علم و هم در عرصه عمل بسیار کارسازه. هیچ علمی غیر از اقتصاد ما چنین نمیگه. یا مثلا فرض کنید که منابع رو هم هدر ندین و هم تخصیص و توزیعش رو بهینه کنید، یا هر اقدامی که میکنید مواظب آثار و خزینه هاش باشید. این هشدارها ثمرش بسیار مهمه، یعنی الان بعدن شاید در بحث دیگری بفرمایین بحث بکنیم که الان باعث شده که اصلا علم اقتصاد وارد عرصه‌های دیگری بشه، یعنی داره یک دستگاه عام میشه. چطور ریاضیات الان در بسیاری از علوم کاربرد داره، این نکات کلیدی و این عناصر ساختاری اقتصاد داره به عنوان یک علمی، به عنوان یک دستگاه تجزیه و تحلیلی برای علوم دیگه داره به کار میره. یا مسئله این که معمولا هشدار میده که امور رو بر اساس اولویت ها برگزینید، انتخاب هاتون بر اساس اولویت ها باشه. توجه داشته باشین اگر همین بخش رو مدیران ما توجه داشته باشن، مدیران اقتصادی ما، مدیران سیاسی ما، مدیران ارشد ما به همین هشدارها گوش بدن که حتی سخنرانی مدیران ارشد ما با توجه به این نکات میتونه تعدیل بشه. آثار اقتصادی داره در اقتصاد، سخنرانی مدیران سیاسی میتونه آثار اقتصادی داشته باشه و اگر عمیق و سازگار و جامع صحبت بکنن میتونه آثار مثبت داشته باشه و اگر خدای نخواسته بی توجهی بکنن یا کم توجهی بکنن میتونن آثار منفی داشته باشه. میتونه در واقع این میخوام اهمیت کلیدی بحث رو عرض بکنم، میتونه راحت یک سخنران مقام ارشد باعث بشه بورس ما به هم بریزه و آثار و به هر حال پیامدهای بسیار منفی داشته باشه. و در دنیای پیشرفتم یکی از دقتهایی که میکنن این است که اگر مدیران ارشد در اقتصاد صاحب نظر نیستن، از مشاوران اساسی و قوی استفاده میکنن و حرف مشاوران اقتصادی رو به دقت گوش میدن. این مال این هست که این رشته قابلیت‌های جدی داره. به همین خاطر با اون مواردی که عرض کردیم و در تکمیل همه اینها بحث به نام عقلانیت که البته وادی خیلی مفصلی است، این هم باز نکات کلیدی و مشترکی داره. اینها مشترکاتی هستند که این دو رشته دارن، چه اون پارادایم اصلی و چه اون گروهایی که منتقد و یا اصلاحگر نسبت به اون پارادایم اصلی هستند. اینها در مواردی ولی اختلاف نظر جدی هست بین این دوتا، به شکل من اعتقاد دارم به شکل مسالمت آمیز پیش برن، هر کدوم کار کرده خودشان رو داشته باشن، ضمن آن که از مزایای هر دو بتوانن استفاده کنن، از مسائلی هم که چالش دارن با هم به شکل علمی پیش برن. بنده عقیده دارم حتی در بخش اسلامی، بخش ارزشی، اونها می توانن کمک بکنن برای اصلاح این موضوع. اونتا باید اون نگاه علمی باشه. یه نکته من فقط بگم که این در واقع به عنوان یه مورد و یا مثالی باشه که اگر بی توجهی بکنیم به نتایج منفی می رسیم. همین تعریفی که مشهور علم اقتصاد هست که منابع رو کمیاب می گیرن، خب یک بحث کاملا فنی است، اصلا بحث ارزشی نیست و در واقع من تأکید کردم بحث بالفعل، بحث بالقوه نیست. یعنی خداوند همه چی رو فراهم آورده و بعد این بشر به هر حال ضعیف ناتوانه و با تمام تلاشش و با توجه به اون بی‌توجهی‌های در امر توزیع نتوانسته بهترین منابع رو تخصیص بده و این علم کمک میکنه برای این کار. یکی از اساتید به هر حال در یه جایی از اساتید متدین از صاحب نظران اقتصاد اسلامی هم بودن، در دانشکده‌ای گفته بودن این تعریف علم اقتصاد با دین سازش نداره. خود این خیلی نکته منفی و آثار منفی روی هم دانشجو داره و هم از نظر منطقی هم قابل دفاع نیست. این بحث کمیابی که در این علم اقتصاد هست یک بحث فنی است، بحث ارزشی نیست و واقعا می توانیم ما از همین استفاده کنیم و غنی کنیم و ما هم با توجه به ارزش‌هایی که در ارزش‌های بسیار عمیق و اساسی و فراگیری که در دین داریم میتوانیم از این استفاده کنیم، هم نقطه نظر دین رو خوب بیان کنیم و هم اگر کمکی از ما بر بیاد بتوانیم به این پارادایم حاکم انجام بدیم، نسبت به این پارادایم حاکم از اون شکنندگی این پارادایم حاکم کاهش در واقع کم کنیم. یعنی من انتقاد دارم این امکان وجود داره که ما هم و ارزش‌ها و دیدگاه‌هایی که ارزش محور هستن بتوانن تعدیل در اون پارادایم حاکم داشته باشن. در حال حاضر این دو دارن پیش میرن، منتها روی کرده حاکم قدرت و قوتش خیلی بیشتره و دارن وارد عرصه‌های مختلفی از عرصه‌های هنر، عرصه‌های زنان، جوانان، ورزش تا جنگ و مسائل سیاسی و تا مسائل ارزشی و اخلاقی و هنجاری دارن میشن. الان ما در دنیای جدید اقتصاد ورزش داریم، اقتصاد زنان داریم، اقتصاد دموکراسی داریم، اقتصاد انتخابات داریم، اقتصاد حقوق داریم و بعد هم اقتصاد دین داریم، اقتصاد فیمینیستی داریم، اقتصاد اخلاق داریم. تا یک گروهی این رو به نحوی به عنوان سیطره علم اقتصاد مطرح میکنن و نگاه نقد دارن، گروهی به عنوان یه امر ضروری نگاه میکنن و معتقدن که طبیعی است که این رشته، این علم با این قابلیت ها به عنوان یک دستگاه تجزیه و تحلیلی در خدمت خیلی از مسائل دیگه قرار بگیره. فقط این رو من تاکید میکنم، نکاتی در علم اقتصاد هست که در هیچ علم اجتماعی نیست. این رو ساختار این کاره، نمیخوایم بگیم حالا چون تخصص ماها هست یا اقتصاد به هر حال طبق دیدی که ما بهش نگاه میکنیم، دقیقاً یک وضعیت واقعی است که این علم در همه عرصه ها داره نفوذ پیدا میکنه. شاید به عنوان یک نمونه ضرورت این قضیه عرض بکنم، در بیشتر کشورهای پیشرفته حدود 6 واحد از این رو در دانشگاهشون همه رشته ها تدریس میکنن، یعنی کسی که فیزیک میخونه 3 واحدی و بعضی از رشته ها تا 6 واحد کلیاتی از اقتصاد یادشون میدن، برای اینکه این رشته رشته مهمی هست. در همین قسمت من حالا جنبندی کردم و اگر مسائل دیگه بود من تکمیل میکنم این نکات رو.
خیلی ممنون از توضیحات جامع جناب دکتر دادگر. شما جناب صدرزایی در مورد تاریخچه‌اش در مغرب زمین و فکر میکنم این مقدار اشاره به آغاز علم اقتصاد در ایران هم داشته باشیم و برسیم به وضعیت موجود، کمی بحث رو روشن‌تر کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده بردیم از بیانات آقای دکتر دادگر. من دو سه تا امر جزئی رو ذکر میکنم، شاید تکمیله باشه. این نکته که آقای دکتر مطرح کردن که در واقع روش اقتصاد به عنوان یه روش حاکم در خیلی از علوم به تدریج داره جا میفته و علوم زیادی دارن از این روش استفاده میکنن، این یه امر بسیار مهم و اساسی است و در واقع روش اقتصادی به جهت اینکه به پایه‌های منطقی، پایه‌های ریاضی، پایه‌های آماری و یه پایه‌های واقعی ارتباط داره، علوم دیگه دارن ازش استفاده میکنن. شاید اقتصاد به راحتی بتونیم بگیم اولین علم انسانی است که از روش‌های فوق‌العاده کمی ریاضی و آماری که در فیزیک قبلا مطرح بوده داره استفاده کرده. خب سالها از این مرحله گذشته و اقتصاددانهای خیلی بزرگ و همطور که عرض کردم ریاضیدانها و آماردانهای خیلی بزرگی اینجا زحمت کشیدن، واقعا کسانی که در حد نوابق عالم بودن کمک کردن. علوم دیگه به تدریج بعد از اقتصاد دارن از این روش ها استفاده میکنن و همطور که ایشون فرمود در واقع این روش داره به خیلی از علوم سرایت میکنه که اصلا انتظار این نیست. حتی یه پدیده مثل دین رو و دینداری افراد رو داره با این روش استفاده میکند که دینداری افراد و دین یه تقاضایی داره، یه عرضه‌ای داره، نوع این معامله تعاملی که بین دینداران و بیان کنندگان دین در واقع مطرح هست، یه کشیشی که داره دین خودش عرضه میکنه، دین رو داره عرضه میکنه و کسانی که پذیرش دارن نسبت به این دین داره با این منطق بهش توجه میکنه. این نشون میده که حاکمیت شدید این روش داره پیدا میکند، حالا مثبت یا منفی، در این حال یه روش تحلیل برخی از امور واقعی است که در خارج وجود داره که حالا میشه در مورد اقتصاد دین به جداگونه بهش توجه کرد. یه نکته این که نگاه کنید، همینطور که آقای دکتر فرمودن روش‌های مختلف اقتصاد داره مطرح میشه، روش‌های اثباتی و چه کسانی که در علوم دیگه مرتبط با اقتصاد دارن صاحب نظر هستن و اقتصاد رو مقدار وسیع‌تر می‌بینن. بله. دنیای مغرب زمین جرمش نرم افزارش که از سالها در واقع شروع شده همچنان داره به این دیدهای مختلف و انتقادهایی که نسبت به همدیگه میگه به اونها رسمیت میبخشه و همه اونها رو محترم میدونه. حتی در این حد هست که اگر سالها جایزه نوبل فقط به کسانی داده میشد که در اون زمینه کار میکردن، در زمینه اقتصاد اثباتی و فنی کار میکردن، سالهای متعددی هم هست که جایزه نوبل داره به کسانی داده میشه که در این زمینه اقتصاد سیاسی، در زمینه اقتصاد اخلاقی دارن تلاش میکنن. یعنی همه این تلاش ها مورد احترام هست و اگر جامعه ما در واقع بخوایم به این بحث جنبش نرم افزاری که فرمودن عمل کنیم، باید به این مجموعه دیدها احترام بذاریم، چون نمیدونیم آخرالامر کدام نظریه حاکم میشه و کدام نظریه را بیشترین استفاده را جامعه میتونه ازش ببره. بنابراین خود جایزه نوبل اقتصاد که مهمترین جایزه در واقع جهانی است داره به کسانی داده میشه که همزمان گاهی وقتا به کسانی داده میشه که کاملا زده هم دارن صحبت میکنن و هر دو اینا مورد تایید قرار میگیره. یه نکته دیگه که در اقتصاد باید در نظر بگیریم، اقتصاد از اون جمله علومی است که با کنار علومی مثل ریاضی یا فیزیک داره جایزه نوبل بهش اقتصاد داده شده. از اواخر دهه 60 تا کنون، دهه 60 میلادی تا کنون، جایزه نوبل هر ساله به یه نفر یا دو نفر یا بیشتر تعلق گرفته. این نشان از این است که این علم یک ویژگی خاص داره و میتونه نظریه‌های جدیدی دائما داره درش متولد میشه، اثر زیادی در مجموعه علوم داره پیدا میکنه که جایزه نوبل جهانی به این علم داره اختصاص پیدا میکنه. کشور ما از این حیث، من این رو آخر الامر عرض میکنم که با اون شاید او جنبه ارتباط پیدا کنه، کشور ما از این حیث که حداقل در تو تقسیم بندی ها به عنوان کشور در حال توسعه ازش نام برده میشه، به شدت به علم اقتصاد احتیاج داریم. اقتصاد فراگیر، نه فقط اقتصاد محدود به اون نظریه اثباتی مده. به خاطر همین که در واقع ما یه علم یه بخشی از علم اقتصاد بحث‌های توسعه رو مطرح میکنه. مخالفین اقتصاد توسعه، اقتصاد توسعه رو علم نمیدونن و میگن این علم نیست، یه سری توصیفات و یه سری مطالب کلی گفته میشه، ولی در مقابلم کسانی زیادی هستن که توسعه رو، اقتصاد توسعه رو به عنوان یک مجموعه علمی، یک مجموعه روشمند در نظر میگیرن. خب کشور ما با توجه به این قضیه، علاوه بر اینکه محتاج است به اون بحث‌های اثباتی که لازم داریم، مسلم به دیگر شاخه‌های اقتصاد محتاج هستیم، مثل اقتصاد توسعه. از اونجایی که اقتصاد ما حتما متأثر میشه از فرهنگ داخلی کشور ما، نیازمندیم که ارتباط این اقتصاد رو با فرهنگ ملی و به خصوص با فرهنگ دینی که دین یک فرهنگ ملی ما شده حتما باید در نظر بگیریم، و اقتصاد اسلامی از همین مجرا به تدریج خودش رو در جامعه ما باید نشون بده و اثر خودش رو بگذاره. بله. حالا با توجه به وقت، اگر نمیدونم وارد بحث در واقع شمی از بحث ورود اقتصاد به مجموعه کشور بشیم.
بله، این موضوع خوبی. با نکاتی که شما و جناب دکتر دادگر اشاره کردید، من تصورم اینه که تو این چند سالی که ما تو بحث جنبش نرم افزاری بودیم، این نکته که شما اشاره کردید نکته خیلی حساسی و مهمیه که گویی جنبش نرم افزاری اگه بخواد اتفاق بیفته، کل حوزه های معرفتی ما باید هم دیگر بشناسه. من ابتدای برنامه اشاره کرده بودم که کسایی که تو حوزه اقتصاد دارن فعالیت میکنن، گویی پلیس این مباحث که باید با هم آشنا بشن، ولی گویی دین پژوهی امروز با اقتصاد پژوهی ارتباط تنگاتنگ، روانشناسی با اقتصاد پژوهی با هم دیگه، مدیریت پژوهی، همه ی حوزه ها باید جامع همدیگه رو ببینن و با هم ارتباط داشته باشن، چون نوع ارتباط هاشون متفاوته. یه بار بحث اینه که دین با اقتصاد مرتبط است یا نه، ولی با مثالی که شما زدید امروز دین پژوهی با روش های اقتصادی گویی میشه پیگیری بشه، روانشناسی شاید بشه از این طریق تغذیه کنه خودشو، و ممکنه که اقتصاد هم از روانشناسی بتونه مدد بگیره، کاری مقدار داره مشکل تر میشه.
همطور که شما می فرمایید، حقیقتا این است که این علوم همه به هم ارتباط دارن. اقتصاد از اونجایی که محورش انسان هست، رفتارهای انسان هست، چه انسان طبیعی بلد. که در واقع انسانی رو در نظر میگیریم که از هیچ ایدئولوژی گویا متأثر نیست، انسان طبیعی محض در نظر بگیریم، یا انسانی که توی فرهنگ ملی خاص، یه فرهنگ دینی پرورش یافته و اثر گذاشته، روانکاوی باید بشه، رفتارهای اون رو باید تشخیص بدیم، بعد این رفتارها رو روی مثلا با روش‌های علمی اون رو مشخص کنیم، منطق اون رو در بیابیم و تا بتونیم مثلا در بحث اقتصاد تخصیص بهینه منابع با توجه به رفتار انسان رو داشته باشیم. بله. طبیعتاً از روانشناسی استفاده میکنه، از اگر بخواد اقتصاد برای یک کشور فعالیت بکنه، تاریخچه اون کشور، شرایط اقتصادی اون کشور رو باید لحاظ بکنه تا برای اون کشور بتونه برنامه مناسبی داشته باشد. رفتار نهادهایی که در یک کشور وجود دارد، که یه کشور حتما دولت داره، نهادهای مختلفی در اونجا وجود داره، نوع نگرش سیاسی که بر دولت مردان حاکم از و غیره، همه اینا رو اقتصاد حتما اثر میذاره، همونطور که اقتصاد روی دیدگاه اونا اثر میذاره. علوم با هم ارتباط تنگاتنگی دارن. ما اگر میخوایم اقتصاد شکوفا بشه، همونطور که شما فرمودید، علوم دیگه هم باید همراه هم حرکت کنه. به تعبیر یکی از اساتید اقتصاد، اقتصاد ریاضی، امروز اقتصاد مسئله درست میکنه برای ریاضیدان ها و ریاضیدان ها مجبور میشن برای این مشکل اقتصادی نظریه هایی بدن که تا به حال توی ریاضی اصلا مطرح نبوده. یعنی باید افکار خودشون رو متمرکز بکنن تا این مشکلی که بالفرض در بحث نااطمینانی در ریسک در بازار بورس وجود داره و هنوز هیچ اصلا منطق ریاضی براش وجود نداره، اونو باید ایجاد بکنن.
که گروه های آموزشی و پژوهشی فکر میکنم دیوارهاشون داره تبدیل میشه به دیوارهای شیشه‌ای که کاملا و هم دیگه که تو بخش راهکارها فکر میکنم که راهکارها موانع این بحث برگردیم و انشالله تو اونجا با تفصیل بیشتری ببینیم که نظر اساتید محترمی که در بحث شرکت خواهند کرد چیست. جناب استاد رضایی شما نکته خودتون بفرمایید.
من فقط یه نکته رو عرض میکنم و اون این که اگر بخواد علم اقتصاد در کشور ما پیشرفت کنه طبیعی است باید متقاضا برای این رشته وجود داشته باشه، به این معنا که واقعا یه کارشناس اقتصادی احساس کنه که اگر تو زمینه کارشناسی موفق نباشه مورد پذیرش جامعه نیست، هم مدیران دولتی از اونا مشاوره میخوان و حتما مشاوره میخوان، هم مدیران بخش خصوصی مشاوره میخوان، هم افراد عادی از اونا مشاوره میخوان. اونا احساس کنن این علمشون به درد میخوره. اگر این علم به درد احساس کنن به درد میخوره و مورد تقاضای جامعه هست حتما بهینه میشه و به روز در میاد.
حالا این انشالله تو اون بخش راهکارها و مقدار وضعیت آسیب موجود بررسی میکنه. امروز رشته هایی مثل رشته های دین پژوهی و رشته های دیگه از سبک و سیاق و یا مدل اقتصادی گاهی مسائل خودشون رو حل میکنن. با توضیح مختصری که گذشت فکر میکنم نکته ایست که در طول برنامه ها بیشتر و بیشتر روشن میشه. جناب استاد دادگر در خدمت شما هستیم. این پیشینه رو اگر یه مقدار نکات دیگه ای دارید بیفزایید و بعد از اون وارد بحث اقتصاد اسلامی بشیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اول شاید چند نکته رو تأکید بکنیم در مورد باز اهمیت خود این رشته و بعد که انشاءالله وارد ایران میشیم تا حدودی بتوانیم ابزار دقیق تری برای قضاوت در مورد این که چه کار کردیم و وضعیت چگونه هست داشته باشیم.
بله.
همونجوری که عرض کردیم از چند جهت اهمیت این رشته باید مورد توجه باشه، حالا چه مدیران چه دست اندرکاران معمولی چه حتی خود مردم. یکی به شکل کلی گفتیم خدمتان توجه به ابعاد کارشناسی هست که از محورهای علم اقتصاد هست، پیوند تنگاتنگی که این رشته با مفاد عام و مفاد خاص عقلانیت داره، همچنین اون حسابگری و دادن قدرت انتخاب و همچنین تدریس قدرت انتخاب و دادن در واقع این ابزاری برای انتخاب از میان حالا شقوق و گزینه‌های مختلف
تو وادی اقتصاد.
بله، در وادی اقتصاد. البته عرض کردم چون ابزارش جنبه عام داره میتوانه در وادی غیر اقتصاد هم همین کاربرد رو داشته باشه. یعنی الان برخی از قرائت‌های این علم دنبال اینن بگن اصلا اقتصاد یک نوع ریاضیات هست برای رشته های دیگه، چگونه ریاضیات برای درس های دیگه، رشته های دیگه، معارف دیگه استفاده میشه. اقتصاد هم حداقل برای برخی از رشته ها داره بی همچین جایگاهی پیدا میکنه. توجه به اولویت های مختلف از میان اون شقوقی که مورد نظر هست، ابزاری برای تخصیص بهینه منابع و ارزیابی کارآمدی امور مختلف. خدمتتون موقع شاید گفتیم مثلا الان رشته به نام حقوق اقتصادی که درست شده یا اقتصاد حقوق به نحو عام‌تر، در واقع اقتصاد رو برای تحلیل کارآمدی حقوق به کار میبره و در رشته های دیگه هم مشابه همین. و به طور کلی یک علم هشدار دهنده است و به مدیران هشدار میده، به خانوارها، به سرپرستای خانوارها هشدار میده. این هشدار از جهت کارآمدی و استفاده درستتر از منابع هست، نه یک امر بدبینانه و در واقع ناامید کننده نیست، هرچند که برخی ممکنه از این علم یادآوری همین ناامیدی رو داشته باشن، اما صرفا تأکید و توجه به این هست که همون محور اولیه‌ای که منابع کمیاب هستن و بایستی استفاده بهتری با این ببریم. این چند نکته جنبه کلیدی دارن در این علم، لذا